اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خدمت خواهران و برادران عرض سلام و احترام دارم. بحث ما سوره مبارکه حاقه است. برای تدبر در سوره حاقه هم روال قدیمی دیگه، همون روالی که شما باش آشنا هستید، فهم آیات، دستبندی، جمع‌بندی دسته ها، ارتباط دسته ها. ببینید این حرکت در آشنایی با یک سوره در چهار سطح و چهار مرحله برای اینی که چهار رویکرد مختلف تأمین بشه. اگر اینا رو همزمان بخوایم تهی کنیم، ممکنه خیلی از این چیزا در بیان ما جا بیفته یا اصلا به دست نیاد. ما یک بار میریم تا آخر، فقط دقتمون و توجهمون به مفاهیمه. یه بار میریم توجهمون به سیاق هاست، یه بار میریم جمع‌بندیه، یه بار میریم ارتباطه. اینجوری به خودمون فرصت بیشتری میدیم که به شکل منظم با یک سوره مانوس بشیم. حالا مرحله اول رو در سوره حاقه با توکل به خدا پیاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه. حاقه مادش حققه، مثل حقیقت. این ماده در زبان عربی به معنی ثبوت و ثباته. حاقه یعنی یه امر ثابت، پایدار. حقیقت هم که ما تو فارسی خودمون میگیم همینه، امر ثابت پایدار میشه حقیقت. فرق حقیقت با باطل چیه؟ حق و باطل. حق ثابت و پایداره، باطل بی اساسه، بی پایست. باطل توهمه، سرابه، چیزی نیست. اما حق ثابته، پایداره. حقه صفت در اینجا برای قیامت، روز قیامت. منتها اون موصوفش ذکر نمیشه. خدا نمیگه روز قیامت که حقه است، مستقیما میگه الحقه، یعنی اون حقیقت ثابت و پایدار. مل حق، چیست اون حقیقت ثابت و پایدار؟ این سؤال مل حق مثل و ما ادراک، مثل ما لیلة القدر، مثل القارعه، مل قارعه، چیست قارعه؟ این سؤال برای چیه؟ برای بیان عظمته. یعنی این حقیقت ثابت مل حقه، چیست اون حقیقت ثابت؟ یعنی حقیقت ثابت امری بسیار با عظمت است. و ما ادراک مل حقه، چه چیز آگاه کرد تو را که حقه چیست؟ این سؤالم مثل مل حقه میخواد یه بیان بیشتری از عظمت حقه داشته باشه. میخواد بگه حقه اونقدر عظمت داره که کسی و چیزی جز خدا نمیتونه اون رو برای تو چکار کنه؟ روشن کنه. ما ادراک مل حقه، چی آگاه کرد تو را؟ کی آگاه کرد تو را که حقه چیه؟ کی میتونه از عهده بیان عظمت حقه بر بیاد اصلا؟ اینجا خدا قیامت را توصیف به حقه میکنه، یعنی قیامت بی تردید ثابت، پایدار، اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. امر بسیار با عظمتی است که کسی و چیزی نمیتونه از عمق عظمتش به تو خبر بده. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. ثمود و عاد دو قوم دیگه، این دو قوم رو میشناسید، در سوره فجر هم اسمشون آمده بود. قوم ثمود که پیغمبرشون حضرت صالح و قوم عاد که پیغمبرشون حضرت هود علیهم السلام، این دو تا قوم تکذیب کردند بالقارعه، قارعه را، قارعه را تکذیب کردند. ببینید قارعه به خودی خود تکذیب کردنی نیست. تکذیب یعنی اینکه کسی یه ادعایی کرده شما میگی او چی کار کرده؟ دروغ گفته. این میشه تکذیب. پس وقتی میگه کذبت ثمود و عاد بالقارعه، یعنی به سبب قارعه چه کسی را تکذیب کردن؟ پیغمبرانشون را. یعنی قوم عاد و قوم ثمود گفتن پیغمبران ما که میگن قارعه ای وجود دارد، بگید دروغ میگن. اونا دروغ میگن، قارعه ای وجود ندارد. قارعه یعنی چی؟ قرع یعنی کوبیدن، قارعه یعنی کوبنده. اینجا بازم منظور از قارعه چیه؟ قیامته. چرا قارعه؟ قیامت قارعه نامیده شده به خاطر کوبنده بودنش. القارعه، مل قارعه، و ما ادراک مل قارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. به قدری قیامت کوبنده است که مردم بر اثر مواجهه با کوبندگی قیامت مثل پروانه هایی که سرگردان شده باشند این طرف اون طرف تیرو تیلو مقارن. و به قدری قیامت کوبنده است که کوها که مظهر صلابت و استحکامند بر اثر پدیده قیامت و قارعه قیامت مثل پشم زده شده، پشم حلاجی شده خواهند شد. یعنی سست و خلاصه بی قوت و قدرت خواهند شد. این میخواد نشانه کوبندگی قیامت. میگه ثمود و عاد پیغمبران خود را در ادعای قارعه تکذیب کردن، گفتن دروغ میگن، قارعه در کار نیست. چی شد؟ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. این اما را بهش میگن امای تفصیلیه، یعنی خدا میاد اون بیان آیه 4 را تفصیل میده. تو آیه 4 ثمود و عاد رو با هم آورد، حالا در بیان عاقبتی که برای ثمود و عاد اتفاق افتاد تفصیل فاصله ایجاد میکنه، جدا جدا بیان میکنه، ثمود را جدا، عاد را جدا. فاما ثمود، اما قوم ثمود، فاهلکوا بالطاغیه. اینا بر اثر تکذیب پیغمبران خود درباره قارعه هلاک شدند. اهلکو، اهلاک شدند، از بین برده شدند. به وسیله چی؟ طاغیه. طاغیه یعنی طغیان کننده، یعنی یه پدیده سرکش، یعنی با یک پدیده سرکشی اینا چی شدند؟ از بین رفتند. در مقابل تکذیبشون یه امر سرکشی اونها را در هم کوبید. اینجا گفته شده در تفاسیر که منظور از طاغیه در اینجا صاعقه سرکش است، یعنی اون چه قوم ثمود را از بین برد صاعقه ای بود که سرکش بود، یعنی کنترل شده. ظاهر قضیه دیگه کنترل میشد البته توسط خدا، اما سرکش بود از نظر صاعقه های عادی در مقایسه با صاعقه های عادی. سرکشی کرد و این قوم را از بین برد. خب ماجرای قوم ثمود رو دیگه خودتون میدونید. این آیاتم چون بیان نکرده منم لزومی نمیبینم الان بیان کنم، ولی اجمال ماجرای قوم ثمود همون جریان ناقص. و اما عاد، اما قوم عاد، فاهلکوا، اینا هم اهلاک شدن، اینا هم از بین رفتن مثل قوم ثمود، فقط اونا با طاغیه از بین رفتن. اینا به ریح صرصر آتیه، اینا با یک بادی، ریح باد، صرصر سرد، باد سرد مثل باد زمستانی، یک باد سرد، منظور نه با یک باد سرد عادی، یه باد سرد آتیه یعنی سرکش. بازم اطوفم مثل طغیان به معنی سرکشیه، به معنی شدت و حدته. یه باد سرد سرکشی اینها را نابود کرد، عاد را نابود کرد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما.
خدای بزرگ مسخر کرد این ریح سرسره آتیه. پس اینها به چی برمیگرده؟ ریح. این باد سرد سرکش را خدا بر قوم عاد مسلط کرد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و هشت روز، یعنی هفت شب پیاپی که در روز هشتم دیگه تمام شد، به شب هشتم نرسید، در روز هشتم، یعنی برای هفت شب و هشت روز، به مدت هفت شبانه روز به اضافه یه نصف روز میشه هفت شب و هشت روز، به مدت هفت شب و هشت روز این باد را خدا بر این قوم مسلط کرد. چی شد؟ فتر القوم فیها سرعا، میبینی قوم را، قوم اینجا منظور کیه؟ عاد، مردم قوم عاد، میبینی قوم را فیها در میانه این باد سرد سرکش، این قوم را چگونه میبینی؟ بگید سرعا. سرعا یعنی چی؟ جمع سریعه، سریع یعنی بر زمین افتاده، حسومن هم یعنی برای ریشکن کردن. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، خدا مسخر کرد، مسلط کرد بر قوم عاد اون ریح سرسر آتیه را هفت شب و هشت روز برای ریشکن کردن اونها. نتیجه این شد، پس میبینی اون قوم را در لابلا، در میانه اون باد سرد سرکش، سرعا که بر زمین افتادند، سریع پیکرهاشون بیجان بر زمین افتاده. بعد تشبیه میکنه اون پیکرها را. ببینید خود فترا، ترا مزارعه یا ماضیه؟ مزارعه. ماجرای قوم عاد آیا زمانی که این آیه نازل میشد اتفاق افتاده یا قبلا؟ و چرا با بیان مزارعه میگه تر القوم؟ میبینی این قوم را؟ میخواد صحنه را زنده بیان کنه، یعنی میخواد بگه ببین، ببین این قوم را، تصور کن تو ذهنت اون باد سرد سرکشی را که هفت شب و هشت روز برای ریشکن کردن این مردم وزیده شده، اون رو در ذهنت تصور کن. این قوم را میبینی در میانه این باد سرد سرکش که بر زمین افتاده اند، که انهم گویا آنان اعجاز و نخلن خاویتن، گویا اعجاز جمع عجزه، عجز کنده درخت است، یه درختی که از بالا قطعش کنی نصف تنش بمونه به اون میگن عجز، عجز درخت، کنده درخت ماها میگیم. اعجاز و نخلن خاویه یعنی مثل این که کنده های درخت نخل باشند که بر زمین افتاده اند. تشبیه کرده پیکر قوم عاد را به کنده های درخت نخلی که بر زمین افتاده. خود این خاویه فرو افتاده، خود این تشبیه نشون میده که قوم عاد پس به لحاظ جسم و اینا چی بودن؟ تنومند بودن، قدرتمند و تنومند بودن. اعجاز و نخل خاویه، تشبیه به نخل میکنه اونها را، انسان‌های در واقع با قد بلندتری بودن، چارشونه‌تر بودن، هیکلی‌تر بودن، ولی با وجود اون قدرت جسمی و بدنی در مقابل اراده خدا نسبت به عذاب دوامی نداشتن. که انهم اعجاز و نخل خاویه. بعد خدا سوال میکنه تا اینجا، فهل ترا لهم من باقیتن، آیا امروز برای قوم عاد میشه حتی هم رو به ثمود هم برگردوند؟ امروز از قوم عاد و ثمود که یکی با طاغیه نابود شد، دیگری با ریح سرسر آتیه، میبینی کسی را که باقی مونده باشه؟ یعنی اون ریشه‌کنی که ما دنبالش بودیم به طور کامل انجام شد، کسی از اونها را ما باقی نگذاشتیم. دقیقاً اون چه در این آیات جرم این دو قوم شمرده شده، تکذیب پیغمبرانشون در ادعای قارعه. خب بذارید یه مقدار من اینجا صحبت کنم قبل از عبور از این مبحث. قرآن کریم درباره قوم عاد و ثمود مطلبی داره قرآن کریم می‌فرماید که قوم عاد و قوم ثمود اینا قبل از این که دچار وضعیت انکار و تکذیب بشند چی بودند؟ مستبصر بودند. بذارید آیه شو براتون بیارم. آیه 38 سوره عنکبوت می‌فرماید و عادن و ثمودا و قد تبین لکم من مساکنهم. وضعیت قوم عاد و ثمود معلومه بقایای این دو قوم باقیه، مونده. من مساکنهم یعنی آثار باستانیشون، اونجایی که اینا زندگی میکردند اون روشن آشکاره که در منطقه ایست در جنوب عربستان، منطقه احقاف. و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد، اونها رو از راه خدا باز داشت در حالی که مستبصر بودند. مستبصر یعنی چی؟ یعنی هدایت یافته. یعنی این دو قوم قبل از اینکه کارشون به تکذیب بکشه بر مسیر هدایت بودن، بر مسیر توحید بودن، بر مسیر انبیای قبلی بودن. اصلا میدونید قوم عاد و ثمود بعد حضرت نوح هن. جریان عذاب قوم نوح علیه السلام این اتفاق افتاد. بعد از عذاب قوم نوح دیگه خدا به آدم ها گفت خب دیدید کفر عاقبت نداره، دیگه این راه رو دوباره تکرار نکنید. یعنی قوم عاد و ثمود از نسل کسانی هستند که در کشتی با حضرت نوح چی شدند؟ هم شدند و نجات پیدا کردند. ولی بعد دو مرتبه این نسل ها که ادامه پیدا کرد به سمت چی کشیده شدند؟ فساد و تباهی. چه جور؟ شما اگر نگاه کنید سوره مبارک فجر رو میگه هر دوتای اینا، هم قوم عاد هم قوم ثمود، مقتدر بودند. بسیار مقتدر، بسیار توانمند. یکیشون سوره فجر میگه ارم داشت، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد و ثمود الذین، راجع به ثمود، الذین جابوا الصخر بالواد. قدرتمند، هر دو قدرتمند. قارعه پس برای چی آورد اینجا؟ تکذیب اونها را چرا به قارعه منطبق کرد؟ چون اینا میدیدن مقتدرن، ثروت دارن، قدرت دارن، امکانات دارن، زور دارن، با خودشون فکر میکردن که هیچ پدیده‌ای بالاتر از قدرت اونها که بتونه اونها را به چالش بکشه وجود نخواهد داشت. بنابراین با خیال راحت طغیان کردن، با خیال راحت فساد کردن. همه بدبختی اونها از اینجا شروع شد که خیال کردن کسی و چیزی و پدیده‌ای بالاتر از اونها و قدرت اونها که بر اونها مسلط بشه وجود نداره. خب یه نکته، اکثر آدما وقتی خیال میکنن یه همچین مسئله براشون پیش میاد، اینی که قرآن داره میگه این یه امر درونی ما آدم هاست. خیال نکنید تکذیب قارعه یعنی این که اینا را میفتن تو خیابون میگفتن آقا قارعه دروغه، قارعه دروغ. نه، تکذیب قارعه یه بحث روانشناختیه. یعنی هر چی تو اعماق فکر این آدما، تو فرهنگ این آدما، تو رفتار این آدما میری جستجو میکنی، میبینی حسابی برای قارعه باز بگی نشده. هر چی به اینا گفته میشه قیامت، یه دستی میگیرن، از این گوش میگیرن، از این گوش میدن بیرون. این خیالشون نیست که قیامتی هست، این خیالشون نیست، با خیال راحت اون سبک و سیاق و روال خودشون رو ادامه میدن. پس تکذیب قوم عاد و ثمود نسبت به قارعه فقط جنبه قولی ندارد، بلکه جنبه عملی هم دارد. اون جنبه عملیش چیه؟ جنبه عملیش همون بیدینی و بیتقواییه، همون بی‌اعتنایی نسبت به نتیجه ایمان به قیامته. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه. که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه. فرعون و کسانی که قبل از فرعون بودند، خب وقتی میگه فرعون و کسانی که قبل از فرعون بودند، کسانی که قبل از فرعون بودند یعنی کیا؟ یعنی آدمایی در تراز فرعون که قبل از فرعون بودند. و جاء فرعونو، فرعون طاغوت سلطانه، و من قبله و تواقیت و سلاطین قبل از فرعون، و المعتفکات. معتفکات اینجا منظور چیه؟ معتفکات اقوام منحرف شده تحت استیلای فرعون و سلاطین بگید قبل از او. پس ببینید فرعون و تواقیت و سلاطین قبل از او و اقوامی که تحت استیلای فرعون و سلاطین قبل از او منحرف شدند، همه اینا میشن فاعل، همه اینا جاء بالخاطئه، اینها خطا آوردند، خاطئه را مرتکب شدند. اینجا الخاطئه یعنی خطا، الف و لامش عهده، یعنی خطایی که گفتم را انجام دادن، خطایی که میدونید را انجام دادن. اون خطایی که میدونیم تو آیات قبلی چی بود؟ بگید. تکذیب قارعه. پس این جمله یعنی فرعون و سلاطین قبل از او و اقوام منحرفی که تحت استیلای اینها بودند، همه اینها هم همون خطای تکذیب قارعه را انجام دادند. خب تو آیات قبلی خدا بیان کرده بود که تکذیب قارعه منجر به عذاب الهی و هلاکت میشه، درسته؟ تو این آیات بازم همون حرف را میخواد بزنه ولی با یه تکمله ای. میگه اینا تکذیب قارعه انجام دادن، بالخاطعه، جاء بالخاطعه یعنی همون گناه رو کردن. چی شد؟ میگه تکذیب قارعه یه نتیجه ای داشت. فعصوا رسول، بگید، ربهم. اسیان از رسول پروردگار. تکذیب قارعه چرا کار را میکشوند به هلاکت و عذاب؟ چون مکذبان را به اسیان از رسول پروردگار میرساند. کسی که از رسول پروردگار اسیان کرد، قهرن گرفتار چی میشود؟ عذاب میشود. رسول پروردگار کارش چیه پس با توجه به این منطق؟ کار رسول پروردگار چیه؟ کار رسول اینه که مردم را از عذاب، بگی، برهاند. مردم را از عذاب برهاند. من یه مثال براتون بزنم. کار نجات غریق چیه؟ نجات دادن کسی که داره غرق میشه از غرق شدن. حالا اگر اون کسی که داره غرق میشه با این نجات غریق همکاری نکنه، اون میگه مثلا دست منو بگیر، نگیره، این میله رو بگیر، نگیره، یا میخواد بره مثلا زیر پروبالش، میدون نده، اجازه نده، چی میشه؟ کل قصه عالم همینه. همه انسانها در دنیا در معرض عذابند. رسول فرستاده ایست از جانب پروردگار که میاد میگه میخوای عذاب نشی؟ میخوای گرفتار نشی؟ میخوای بدبخت نشی؟ راهش اینه، فرمول میده، میگه اگه از این راه بری، اینجوری زندگی کنی، به عذاب ختم نمیشه، به غیر این عذابه. حالا اگه تو رسول رو تکذیب کردی، آقا دروغ نگو، چه عذابی، چه کشکی، تکذیب رسول کردی، در حقیقت عذابی که رسول از اون صحبت میکرد منتفی نمیشه، تویی که گرفتار عذاب میمانی. جریان اینه. پس اگر میبینید که قوم عاد و قوم ثمود به سبب تکذیب قارعه به عذاب گرفتار شدن، این صرف تکذیب قارعه نیست که عذاب می آورد. صرف این که یه نفر بگه آقا من قارعه را قبول ندارم، صرف این نیست که عذاب می آورد. تکذیب قارعه یه نتیجه ای دارد. ببین فرعون و من قبله و معتفکات همون خطای تکذیب قارعه را انجام دادند، نتیجهش این شد که فعصا و رسوله رب بهم. اون فرایند رو خدا داره کامل میکنه. تکذیب قارعه انسان را به اسیان از رسول پروردگار فرستاده خدا را آدم سرپیچی ازش میکنه، نتیجه فاخذهم اخذتن رابیه. پس پروردگار اون اسیانگران را گرفتار کرد، اخذتن به یک گرفتار کردن رابیه روزافزون، یعنی هرچی بیشتر اسیان کردن بیشتر بگید گرفتار عذاب الهی شدن تا جایی که دیگه نابود شدن. فاخذهم، گرفت پروردگار اونها را، اخذتن به نوع گرفتنی که رابیتن روزافزون بود، یعنی یک گرفتار کردن فزاینده، دوچار یک گرفتاری فزاینده شدن. اصلا قصه را بذارید از عقبتر بگویم. خدا میخواد بگه ها، ببینید من یه بار مسیر رو بیام. عاد را شنیدی؟ بله. ثمود را شنیدی؟ بله. بعد عاد و ثمود فرعون و من قبله و معتفکات را شنیدی؟ بله. این یه مسیریه که از عاد شروع شده تا فرعون و من قبله و معتفکات هم ادامه پیدا کرده. اینا همه تکذیب قارعه کردن، به دنبال تکذیب قارعه رسول پروردگار را هم چه کردن؟ اسیان کردن، پس همه گرفتار عذاب الهی شدن. قصه از قبل اینها آغاز می شود. انا لما تقلما حملناکم فی الجاریه. شما هم مثل این که یادتون رفته کی هستید، خدا میگه ها، یادتون رفته کی هستید. ما اون وقتی که آب طغیان کرد، آب کی طغیان کرد؟ زمان حضرت نوح. ما اون وقتی که آب طغیان کرد، شماها را در یک کشتی جاریه، یعنی جریان یابنده، در یک کشتی روی اون آب طغیان کرد چیکار کردیم؟ حملتون کردیم، یعنی نجاتتون دادیم. یعنی شماها، شما آدما همتون بچه های همونایی هستید که رو کشتی بودن. پس شما هم همه رو کشتی بگید بودید دیگه، همه شما ها رو کشتی بودید، رو کشتی حضرت نوح. اون کشتی مؤمنان را حمل کرد و غیر مؤمنان یعنی کفار همه تو جریان طغیان آب چی شدند؟ غرق شدند، نابود شدند. یعنی زمین یک بار به طور کامل از لوس وجود کفر چی شده؟ پاک پاک شده. خدا در دوران حضرت نوح 950 سال نوح پیغمبری کرده. قرآن میگه حجت را بر مردم تمام کرده. بعد 950 سال پیغمبری مؤمنان رو بر کشتی سوار کرده، بقیه همه غرق شدن رفتن پی کارش. زمین رسیده به کیا اون موقع؟ فقط مؤمنان. مؤمنان شروع کردن به زاد و ولد و زندگی و کسب و کار و دو مرتبه، برای اینکه دنیا این بار چگونه باشد؟ این بار چگونه باشد؟ توحیدی باشد. اصلا به قصد این که دنیا از لوس کفر و شرک و فساد و تباهی پاک بشود، ما آب را طغیان دادیم، همه زمین رو شستیم، یه چیزی باقی نذاشتیم از کفر که. ببین بس ما کجای تاریخ وایسادیم؟ ما میدن الان انتظار میکشیم مثلا یه وقتی دو مرتبه زمین از لوس وجود کفر پاک بشه؟ این یه بار شده قبلا. ما شما را وقتی آب طغیان کرد، شما را در کشتی حملتون کردیم. بله من تو کشتی نبودم، اما به هر حال در اسلاب پدرانم رو کشتی بودم دیگه، بالاخره یکی از پدران من رو کشتی بوده که من امروز هستم، چون بعد اون که دو مرتبه آدم جدیدی از گل خدا خلق نکرد از اول، که ما بچه هموناییم. چرا ما شما را رو کشتی حملتون کردیم؟ لنجعلها لکم تذکره، تا جریان طغیان آب و نابودی کفار را برای شما چی قرار بدیم؟ مایه تذکر. یعنی ما توقع داشتیم که جریان طغیان آب و نابودی کافران در عهد نوح علیه السلام برای همه تون یه تذکره ای باشد، یه تذکری که نسب العینتون باشه. این تذکر رو هیچ وقت فراموشش نکنید. یعنی توقع میرفت دیگه هیچ وقت دو مرتبه به کفر بر نگردید. لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه، ما توقع داشتیم گوشهای اذن، یعنی گوشها، گوش واعیه، واعیه یعنی چی؟ نگه دارنده، یعنی گوش عبرت پذیر. ما توقع داشتیم جریان طغیان آب را گوشهای عبرت پذیر در خودشون بگید حفظ کنند. این تو اصطلاح ما میشه یعنی آویزه گوششون کنند. ما توقع داشتیم این جریان تذکری باشد و آویزه گوش باشد، لذا اصلا انتظار ظهور ثمود و عاد و فرعون و من قبله و معتفکات نبوده. این از کجا درست شدن دوباره؟ از کجا سر در آوردن دوباره؟ تا قبل از جریان عذاب مردم در عهد نوح علیه السلام هیچ عذاب دنیوی برای کفار اتفاق نیفتاده. عذاب قوم حضرت نوح اولین عذاب دنیوی این عالمه. چون اولین عذاب بوده، خدا در این عذاب هیچ عجله‌ای به خرج نداده، قشنگ صبر کرده. 950 سال نوح پیغمبری کرده، الف سنتن الا خمسین آما، 950 سال بعد که دیگه حجت کامل تمام شده، دیگه مؤمنین از کفار کامل تفکیک شدن، نوح علیه السلام به خدا عرضه می داره خدایا اگر اینا را زنده بداری بجز کافر دیگه چیز دیگری به دنیا نمی یارن. یعنی دیگه کار به جایی رسیده، امید به ایمان آوردن نسل اینها هم دیگه وجود نداره. اینطور خانه را از بنیان فاسدش کردن، کار به اینجا کشوندن. اون موقع عذاب خدا نازل شده، از زمین و آسمان آب سرازیر شده، زمین به یک دریا بدل شده، جز کشتی نوح همه در اون آب غرق شدن و جز کسانی که در کشتی نوح سوار بودن. بعد کشتی بر جودی مستقر شده، یک بار دیگر از نو حیات مؤمنانه در زمین از سر گرفته شده. در این حیات مؤمنانه دیگه توقع می رفته که این مطلب آویزه گوش همه باشد و همه تذکر بگیرن دیگه راه کافران را، چون تا قبل از این ندیده بودیم کافران نابود بشن، دیگه اونجا دیده شد، دیگه اون راه را تکرار نکنن. ولی متاسفانه با وجود این آب درست شد، با وجود این ثمود درست شد. ما آد رو هم گوشمالی دادیم، ثمود رو هم گوشمالی دادیم، فرعون درست شد. قبل فرعون تواقیت دیگری بودن، اقوامی از تواقیت در راه کفر پیروی می کردند و انحراف را طی می کردند، مسیر انحراف. ما اونا را هم گوشمالی دادیم، ما اونا را هم همه رو اخذتن رابیه و اخذهم اخذتن رابیه، هر کدومو به یه شکلی با عذاب فزاینده گرفتار کردیم. بعد اینجا خطاب به ما حرف می زنه، میگه چیکار میخواید بکنید؟ نمیخواید از ماجرای طغیان آب عبرت بگیرید؟ حالا که دیگه ماجرای طغیان آب زمیمه شده به ماجرای عاد و ماجرای ثمود و ماجرای فرعون و ماجرای متفقات، و نمیخواید آویزه گوشتون کنید؟ نمیخواید تو مسیر درست حرکت بکنید؟ بعد میفرماید فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده. جانم بله دیگه، خطاب به ماست.
بله
خطاب ماست، منتها این مطلب چون شامل حال عاد و ثمود و فرعون و معتفکات هم میشه، گویا داره میگه اونا مخاطب همین سخن بودن، گوش ندادن. شما برنامه‌تون چیه؟ میگه ما بعد از جریان طغیان آب، عاد را، ثمود را، فرعون را، معتفکات را، همه را با زدیم نابود کردیم. حالا امروز شما برنامه‌تون چیه؟ میخواید از جریان طغیان آب عبرت بگیرید یا میخواید راه عاد و ثمود و فرعون و معتفکات را برید؟ برنامه چیه؟ تکلیفتون روشن کنید. مسئله اینا از کجا آغاز میشه؟ از تکذیب قارعه، از دل خوش کردن به دنیا و تمدن مادی. مسئله از اینجا شروع میشه که خیال کنی این تمدن مادی پایداره، فکر کنی دنیا و مافیها پایداره، که اگر فکر کردی پایداره دیگه دلیلی برای اطاعت از رسول وجود نداره. تخلف از رسول میکنی، تخلف از رسول مثل تخلف از نجات غریقه، بازم تو گرفتار میشی. این دنیا راه نجاتی جز دست گذاشتن تو دست انبیا نداره، جز پذیرش رسول راه نجاتی نداره. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس اون وقتی که دمیده شود در صور، یعنی شیپور، منظور اینجا، منظور از دمیده شدن در صور چیه؟ آغاز قیامت. اون وقتی که دمیده شود در صور نفختون واحده، یک دمیدنی، یعنی خدا میگه من برای آغاز قیامت نیازی به چند بار دمیدن در صور ندارم. میخواد حکایت کنه از قدرت مطلق خدا در برپا کردن قیامت. یک بار، یه بار در صور دمیده میشه، قیامت آغاز میشه. اون وقتی که دمیده شود در صور، یک دمیدنی. و حملت الارض والجبال، اینم عطف به چی؟ عطف به نفخ است. اون وقتی که در صور دمیده شود، یک دمیدنی. و زمین و کوه ها حمل شود. رانش زمین شنیدی؟ پوسته زمین شروع میکنه به حرکت کردن. زمین و کوه ها حمل شود، یعنی سطح زمین روان میشه، حرکت میکنه. چه اینکه کوه ها هم چی میکنه؟ حرکت میکنه. و بر اثر این حرکت ها اینا در هم چی میشن؟ کوبیده میشن. و حملت الارض والجبال، زمین و کوه ها حمل میشود، حرکت داده میشود. فدکتا، پس در هم کوبیده می شود. دکتن واحده، یه بار کوبیده شدن، یعنی اون کوبیده شدن همون یک بار کوبیده شدنش در هم دیگه اونقدر محکمه که نیازی به بار دوم ندارد. اون وقتی که در صور دمیده می شود به یک بار دمیدن، و اون وقتی که زمین و کوه‌ها به حرکت در آورده می شوند و در هم کوبیده می شوند به یک بار در هم کوبیده شدن، خب ازا احتیاج به چی دارد؟ جواب. خب اون وقت چی میشه؟ اون وقتی که در صور دمیده شود و زمین و کوه‌ها حمل گردد و در هم کوبیده شود، فیوم ازن، اون وقت وقعت الواقعه، اون وقت واقعه به وقوع می پیوندد. این چندمین اسم برای قیامت تو این سوره است؟ سومی. اولیش چی بود؟ حاقه. دومی قارعه. این واقعه. اون موقع واقعه به وقوع می پیوندد. چیه اون واقعه که اون وقت به وقوع می پیوندد؟ وقتی که سطح زمین در هم کوبیده شد، کوها در هم کوبیده شد، ونشقت السما، واقعه که اتفاق می افتد، آسمان شکاف بر می دارد. سطح زمین در هم کوبیده شده صاف و مسطح، کوها هبا ام منثورا، اون موقع آسمان شکاف بر می دارد. ونشقت السما فهیه یوم اذن واهیتون، آسمان پس آسمان در آن روز واهیه. واهیه یعنی چی؟ سست خواهد بود. یعنی آسمان با وجود تمام استحکامی که امروز داره و خلل و فرجی در اون نیست، با وجود این اون روز سست خواهد بود. یعنی در مقابل انشقاقی که خدا اراده کرده از آسمان مقاومتی دیده نمی شود. و انشقت السما فهی یومئذ واهیه، آسمان در آن روز سست خواهد بود. والملک علی ارجائها، وقتی آسمان شکافته شد شما فرشتگان علی ارجائها بر کرانه های آسمان مستقر خواهند بود. یعنی آسمان که شکافته میشه کرانه های آسمان پر از فرشتگان خواهد بود. والملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم، و بالاتر از این فرشتگان عرش پروردگار تو را حمل میکند. یوم اذن در آن روز ثمانیتون، هشتن، هشت چیز، هشت کس. نمیگه هشتا ملکه، هشتا چیه، هیچی نمیگه هشت چی، میگه هشتایی که تو این آیه ذکر نشده چی هستن، هشتا اون روز عرش پروردگار تو را بگید حمل میکنن. خطبه یک نهج البلاغه میگه این هشتا چی هستن؟ هشتا ملکند که عظمت وجودشون به ارکان عالمه، بسیار عظیمن، که اکتاف اونها جایگاه استقرار عرش پروردگاره، اینا حاملان عرش خدا. امروز بین زمین و عرش خدا چی فاصله است؟ چی واسطه است؟ آسمان. آسمان را قرآن میگه سبعه طرائق، هفت تا طریقه، هفت تا جاده اتصالی ارتباطیه در طول هم. زمین آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، هرچی به آسمان هفتم نزدیکتر میشی، یعنی به عالم معنا داریم نزدیکتر میشیم. فیزیکی نمیگم ما، اصلا فیزیکی نیست، خب چون هر آسمانی باطن آسمان قبلی خودشه، تا اینکه به عرش میرسه. عرش عالم معناست، عالم تجرده، عالمیه که دیگه اثری از ماده تو اون عالم نیست، عالم معناست اونجا. خب این راه مواصلاتی یه روز چی میشه؟ اذا السماء انشقت، این راه گویا چی میشه؟ از میان برداشته میشه. وقتی این راه از میان برداشته شد، اینجا دیگه ملک علی ارجائها بر کرانه های آسمان، حالا من نمیگم دیده میشه، من ادعا نمی کنم، ولی ظاهر در اینه که دیده میشه، چون وقتی دیگه حجاب ها رفت کنار، ملک بر کرانه های آسمان، ملک فرشتگان خدا خواهند بود. بالاتر از فرشتگان خدا عرش خدا را هشت تا چیز که هشت تا ملک عظیم هستند حمل میکنند. حالا صحنه شکل حسیش تصویریش چیه، من خیلی تصور خاصی ازش چیز تو ذهنم میاد، ولی قطعا اونی که تو ذهن ما میاد با اونی که قرار اتفاق بیفته ربطی به هم خیلی نداره دیگه، ما به اندازه تصویرهایی که تو ذهن خودمونه. خب خب حالا چرا هشتا؟ نمیدونم چرا هشتا، ولی یه تناسبی به ذهنم میرسه. هفت آسمون داریم، یه دونه زمین، که اینا الان زیر چی هستند؟ زیر عرشند. این هفت آسمون که شکاف برداشت، گویا به نظر کسی بخواد برسه الان دیگه عرش رو چی سواره؟ هفتا که شکافت، اون پایینی هم که پایین مونده دیگه، یعنی اون پایه های هشتگانه عرش گویا الان نیست، اما عرش رو هشتایی که سواره همچنان سواره. و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیتون، یومئذ، ببینید این یومئذ چی بود؟ جواب اذا نفخ فی الصور بود. اذا نفخ فی الصور و حملت الارض و الجبال یومئذ وقعت الواقعه. این انشقت السما به کجا عطف بود؟ بگید. به وقعت عطف بود، یعنی یومئذ وقعت الواقعه، یومئذ انشقت السما فهی یومئذ واهیه و الملک علی ارجائها تا آخر. اینا همه مال یوم اذن اوله، اینم جواب دوم. خب یوم اذن وقعت الواقعه، یوم اذن تو ارزون لا تخفا منکم خافیه، در آن روز شماها تعرضون، یعنی چی میشید؟ عرضه میشوید، طوری که لا تخفا منکم خافیتون، طوری که هیچ امری از شما پوشیده نمیماند، هیچ امری، هیچ مسئله ای از شما مخفی و پنهان نمیماند. تو ارزون، ببینید الان خیلی از امور ما چی هست؟ پنهان است، مخفی است، ولی خاصیت واقعه این است که وقتی به وقوع میپیوندد دیگه هیچی پنهان نمیمونه از ما، همه چیز رو میاد. تغرزون، عرضه میشوید، آشکار میشوید، در معرض قرار میگیرید، چیزی برای پنهان کردن باقی نمیمونه. خب یه بار دیگه این جمله رو دقت کنید، این جمله متشکل از یک شرط است، یک جزا. شرطش دو قسمت دارد، جزای اون هم بگید دو قسمت دارد. اون شرط چیه؟ شرط اول اذا نفخ فی الصور نفختون واحده، شرط دوم حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده. این دوتا جمله شرطی است. آن هنگام که در صور دمیده شود یک بار دمیدن و زمین و کوها به حرکت در آیند و در هم کوبیده شوند و یک بار در هم کوبیده شدند. این شرط. وقتی در زبان عربی یا هر زبان دیگری شرط میاد، مخاطب منتظر چیه؟ جواب. خب اون وقتی که این شود چه می شود؟ میگه اون وقت فیومئذن، این جوابه، یومئذن وقعت الواقعه. خب وقعت الواقعه یعنی چی؟ یعنی انشقت السما و انشقت السما. این انشقت عطف به وقعته، داره وقعت الواقعه را توضیح میده. و انشقت السما فهی یومئذن واهیه، آسمان پاره میشه چی خواهد شد؟ والملک و علا ارجائها، فرشته ها اطراف آسمان خواهند بود. و یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، و عرش پروردگار تو را بالاتر از اون فرشته ها هشت چیز هم خواهد کرد. همه اینا مال یوم اذن وقعت الواقعه، یعنی آیه 16-17 داره وقعت الواقعه را شرح میده. خود یوم اذن وقعت الواقعه جواب اوله. حالا جواب دوم چیه؟ یومئذن تعرضون، اون روز عرضه می شوید، لا تخفا منکم خافیه، طوری که هیچ امر مخفی از شما باقی نمی ماند. یعنی وقتی که در صور دمیده بشه و زمین و کوها در هم کوبیده بشه، دو تا اتفاق می افته. اتفاق اول وقوع واقعه است، به این معنا که در 16 و 17 گفته شد. اتفاق دوم عرضه شدن شما آدم است، به این معنا که لا تخفا منکم خافیتون. روشن وضعیت آیات؟ لازم مفهومی؟ بله. ماده نیست، ماده نیست، عرش خدا ماده نیست، ولی اگر یه چیزی ماده نیست یعنی نیست؟ مگر وجود فقط ماده است؟ معنا خودش وجوده، اصل وجود معناست. ماده نازلترین رتبه وجوده، پایینترین رتبه وجود ماده است، عالیترین رتبه وجود تجرد محضه، معنای محضه. اونجا دیگه هیچ چیزی از ماده، اثری از ماده نیست. البته وقتی ما این حرفا رو داریم میزنیم، برای درک بسیاری از این حرفها الفاظ ما کفایت نمی کنه. الفاظ ما بیشتر ما را میتونه در درک همین عالم اطراف خودمون یاری کنه، چون ما تجربه حسی از عالم معنا نداشتیم، نه امکانش وجود داره. این کسی که تو این عالم گرفتاره، اون عالم را درک مستقیمی ازش نداره، اون عالم عقله. همه ما همین الان روحمون اونجام هست که قابل بیان نیست، وصف کردنی نیست. خب حالا اینا رو به بیان عرش، عرش یعنی چی؟ یعنی اون نقطه اصلی فرمان روایی عالم که مستقر اراده خداست، پایگاه اراده خداست، کانون اراده خداست، که مجرد محض است. اون رودوش هشتا ملکه. حالا یعنی چی رودوش هشتا ملک بودن؟ یعنی چی؟ یک تنزل پایین تر از اونه دیگه. اینجاها خیلی منو به سختی نندازید چون من دیگه بیشتر از این حرفی بلد نیستم بزنم. بله، اصلا به طور کلی اگر بخوایم اینجوری سوال بکنیم، فقط راجع به اون 8 تا ملک نباید این سوالو کنیم، کلا راجع به ملک باید سوال کنیم. چه نیازی خدا به ملک دارد؟ جواب هیچ. حالا نیاز به ملک ندارد معنیش اینه که خدا در از ملک برای اجرای اوامر خودش استفاده نکند؟ ببینید یه چیز به شما میگم، من الان به این میز یه نیروی وارد میکنم، درسته؟ حالا ولش کن اون بیاد میافتره، درسته؟ حرکت کرد یا نکرد؟ یه نیرو وارد کردم، یه انرژی وارد کردم. انرژی که من به این میز وارد کردم زنده است؟ حیات داره؟ جواب بدید. نداره. یه زوری، یه قوتی تو بازوی من بود، اونو منتقل کردم به این میز، چند سانت رفت اونورتر. این انرژی زنده نیست. چون من آدم عادی هستم دیگه، من انرژی من از خودش حیات و اختیار و شوق و اینا نداره دیگه. ملک انرژیه، قوت خداست. ملک یعنی چی؟ ملک زور خداست. ولی خدا به قوت خودش چی داده؟ تشخص، حیات، نشاط، حرکت، سبقت. زور خدا دیگه. نباید بگیم خدا نیاز به ملک دارد مثل اینه که بگی خدا به زور خودش نیاز دارد. خدا قدرت دارد دیگه. ملک مظهر قدرت خداست، تجلی و نماد قدرت خداست، اجرای قدرت خداست. لذا اصلا ملائکه فلسفه وجودیشون تو سوره قدر دیگه، لیلة القدر یعنی شب جریان قدرت خدا. شب جریان قدرت خدا چه شکلیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. قدرت خدا با ملائکه به جریان در میاد. ملائکه زوری هستند، قدرتی هستند، قوتی هستند که خدا اعمال میکنه در این عالم. ولی خداست، او مثل من نیست که زورش فقط یک انرژی محضه. خدا وقتی زور و قدرت خود را در عالم میخواد به جریان در بیاره، همون نمادهای قدرت خدا حیات دارن. برای میراندن انسانها عزرائیلی است که سبحان الله خدا میگوید و فرشتگان زیادی که زیر پروبال او دارن تسبیح خدا میگویند. اینا قدرت خدا در گرفتن جان آدمان، قدرت خدا در باروندن باران، قدرت خدا در رویاندن زمین، قدرت خدا در رشد دادن موجودات، قدرت خدا در قدرت خدا، قدرت خدا. اینا هم میشه ملک 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 ملک. ملک زور خدای دیگه. لذا علی علیه السلام به عالی ترین بیانی در خطبه اول نهج البلاغه این مسئله رو باز کرده که خدا پر کرد عالم را از ملائکه. یعنی چی پر کرد عالم را؟ وقتی عالم را آفرید، وقتی آسمان ها را آفرید، وقتی زمین را آفرید، به اراده خدا زمین و آسمان ها از قدرت خدا پر شد. نه که قدرت خدا یه آبی بود ریخت تو ظرف زمین و آسمان. حضرت داره میگه یعنی زمین و آسمان تحت سیطره قدرت خدا قرار گرفته. قدرتی حیاتدار، تشخصدار، که یکی جبرئیل، یکی میکائیل، یکی اسرافیل، یکی و بعد چقدر فرشتگان زیر نظر اینها. و بعد حضرت در اونجا میگه ملائکه کارکردهای مختلفی دارن، 8 تا ملک هستن برای حمل عرش. یعنی اینا قدرتهایی هستن که خدا بر پایه اونها داره بقیه قدرتها را اعمال میکنه. خود مال خودشان، اینا مال اونها، مال خداست. اینجاست که میگه ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. یعنی خدا عباد دارد از این که جز به اسباب امور را به جریان در آورد. یعنی بالاخره خدا قدرت خود را اعمال میکند، به قدرت خود یک سببیت میدهد، یک حیات و تشخص میدهد. این اون رتبه عالی خلقته. اگر میخواست پایین تر از این باشه، این بود که دیگه خدا در این عالم اعمال قدرت کند بدون ملائکه، یعنی بدون واسطه ملائکه‌ای که حیات و انتخاب داشته باشند اعمال قدرت در عالم کند. این پیشرفته تر از اینی که الان هست نبود قطعا. بله؟
معلوم
بیانی از علت و معلوله. بله 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 ولی بله. علت تامه که خود خداست، او اعمال میکند علیت خود را، اعمال علیت او در قالب ملکه. خب به هر حال من اینو یک چیزی به شما بگم، اینجا یه نمونه دارید میبینید، شاید تو سوره نجمم نشونتون بدم، تو بعضی سوره های دیگه هم همینطور. قرآن همه جاش توصیف چیزی که شما براتون ملموس و محسوسه نیست. اول سوره نجم رو نگاه کنید، و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. چیز جا انداختم؟ اذ یخشى سدره ما یخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. یه توصیفی از صحنه ملاقات خدا پیغمبر با خدا و دریافت مستقیم وحی از خداست. کی میفهمه؟ ماها کجا میفهمیم این مسئله را؟ ما بله یه فهمی از الفاظ داریم، اما مصداق تو ذهنمون نداریم، درک ملموس و محسوسی از این حقیقت نداریم. خب اگه ما که درک ملموس و محسوسی از این حقیقت نداریم، چرا گفت؟ برای اینکه بدانید بابا همه چیز اون چه شما درکش میکنی به لمس و حس و گوش و چشم نیست، این عالم غیبی هم دارد که تو نمیفهمی. لذا تو همین سوره میرسه جلوتر اینجاها، ببین من دارم رد میکنم، فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، همه چیز اونی که داری میبینی که نیست. آخه خیلی دنیا را آخه یه دستی میگیریم، خیال میکنیم همه چی همینه، در و دیوار و آجر و زمین و آسمون و درخت و همینه که میبینیمه. تو همین آسمونش که میبینیم موندیم، کجاستش؟ چی میشه بعدش؟ یعنی چی بی نهایت؟ یعنی چی؟ کی تو ذهنش بی نهایت رو میتونه بگنجونه آخه؟ پس این آیات بله من درک مصداقی ازش نمی کنم، اما یه چیزو به من میفهمونه، پس پرده این عالم غیبی هست که هنوز برای درک اون تو یه کودکی بیشتر نیستی. پس یه خورده از اون غرور، از اون خود بینی، از اون که احساس این که همه چیز را میدانم بیا پایین تر. همینم خودش یک درس خوبیه. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه فاما. حالا ما همه عرضه شدیم تعرضون، حالا که عرضه شدیم دو جوریم، فاما من اوتی کتابه به یمینه، اما کسی که نامه عملش به دست راستش داده شود، که نشانه چیه؟ دست راست سعادت و یمن و برکته. نامه عملش به دست راستش داده شود، فیقول پس میگوید ها ام اقرأوا کتابیه. آی جمشید، ها ام یعنی مثل اینکه داره داد میگشه، آی بیایید کتاب مرا بخوانید، ها ام اقرأوا کتابیه، بگیرید نامه عمل مرا بخوانید ببینید. از عرضه شدن خودش خوشحاله، چرا؟ افتخاره، افتخارآمیزه براش. ها ام اقرأوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. چرا من با افتخار امروز دارم داد میزنم بیاید نامه عمل منو بگیرید و بخوانید؟ چون من میدونستم من تو دنیا که بودم فکر اینجا رو کردم که انی ملاق حسابیه، که من با حساب خودم یه روز ملاقات بگی خواهم داشت، میدونستم یه روز نامه عملی به من خواهند داد، حواسم به اینجا بود. لذا طوری زندگی نکردم که چو فردا نام خانان نام خانند تو را از نام خواندن ننگتایو، اینجوری زندگی نکردم. که امروز خجالت بکشم، خوشحالم، داد میکشم، بیاید بگیرید نگاه کنید این نامه عمل منه. انی ظننت انی ملاق حسابیه. طرف تو این دنیا توی کنکور قبول میشه یا توی مثلا یک مزایده ای یا توی نمیدونم یه چیز خلاصه معمولی، یه جوری خوشحال میشه، به وجد میاد و این روزنامه‌ای که تو دستش میخواد به همه نشون بده که ببین من نتیجه زحماتمو گرفتم. چه خواهد شد تو آخرت؟ چه حسی، چه وجدی، چه نشاطی در وجود کسی خواهد بود که از یک زندگی همراه با بندگی داره لذت میبره، خوشحاله، کیف میکنه، که من به اون چی که میخواستم دنبالش بودم رسیدم. انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه. یا همچین آدمی اون روز در یک زندگی رضایت بخشی خواهد بود. بله فرمایید. یه جواب ساده بهش دادن، یه جواب سخت داره عرض میکنه. سادهش اینه که میگن تو عربی زننتو یا زن گاهی به معنی چی به کار میره؟ یقین. این جواب سادهشه که من میگم یه جورایی دقیق و فنی نیست. جواب سختترش اینه برای نجات یافتن در قیامت یقین به ملاقات حساب لازم نیست. یعنی شما ظن به ملاقات با حساب داشته باشی کافیه که نجات پیدا کنی. آقا شما این از باب من تو حساب در واقع منطق یه همچین چیزی داریم، میگه احتمال گاهی اوقات با اینکه احتماله، بالاخره یقین نیست، احتماله، ولی به خاطر محتملش همون احتماله چی میشه؟ بگی جدی میشه. احتمال داریم تا احتمال. یه بار یه احتمالی داده میشه به یه چیزی که اهمیتی نداره. آقا من احتمال میدم امروز مثلا از اینجا که میخوام برم انشالله، احتمال میدم به سلامت انشالله برسم قم. احتمال میدم دیگه، یقینی که نیست، یقین دارم، احتمال میدم. حالا چیکار میخوام بکنم با این احتمال؟ این چیزی نیست آخه، این مسئله. اما یه بار احتمال یه چیزی را شما میدی که خیلی مهمه. مثلا به من میگن فلانی احتمال داره فردا حضرت آقا بیان مؤسسه شما، میخوان یه بازدید از مؤسسه‌تون بکنن، احتمال داره. چند درصد باشه این احتمال من بهش اهمیت میدم؟ 1% هم باشه، 1%، یعنی 1% بدونم آقا شاید فردا بیاد، خودمو براش چیکار میکنم؟ حالا 1% نباشه، باشه 60%، 70%، 80%، 90%. یقین نیست، ظنه. ظن یعنی بالا 50%. اگر یه چیزی رو بالای 50% من احتمال بدم و محتمل مهم باشه، آیا رها میکنم؟ ولش میکنم؟ آقا احتمال داره بالای 50% فردا آتش فشان این شهر کار کنه. احتمال داره بالا 50%. کافیه این احتمال را تو تلویزیون چکار کنن؟ اعلام کنن. کسی میمونه دور بر دماوند؟ ترافیک رو میتونن جمعش کنن دیگه؟ آقا یقینی نیست، احتمالیه. آقا احتماله، بابا احتماله، درسته. ولی اگر 1% هم درست باشه جزخاله میشیم دیگه. خب فرار کن. احتمال زلزله هشت ریشتری مردم میریزه کف خیابون. احتمال اگر محتملش بزرگ باشد، خودش کوچیکم باشه مهم میشه. یعنی به خاطر بزرگی محتمل، حالا من احتمال میدم این عالم حساب کتابی داشته باشه و فردا من قرار باشه جواب پس بدم، این احتمال از نظر شما احتمال لغویه یا درستیه؟ اصلا فرض میکنیم من نه هیچ پیغمبری رو قبول دارم، نه هیچ کتابی رو قبول دارم، یه احتمال میدم. من احتمال میدم حساب کتاب داره این عالم، چون هرچی نگاه میکنم همش میبینم همه چی داره حساب کتاب داره، منم احتمال میدم. آیا این احتمال باعث نمیشه که من تو زندگی یه جور دیگه زندگی کنم، راهمو عوض کنم به سمت پیغمبران الهی، به سمت کتابهای آسمانی؟ قطعا باعث میشه. لذا اون کسانی که کفر میورزن یا اصلا احتمال نمیدن قیامتی در کاره، یا اصلا بزرگی محتمل را در نظر نمیگیرن. بابا اونی که احتمالشو میدی انقدر بزرگ هست که به خاطرش بیارزه یه مدلی از زندگی را انتخاب بکنی. چی میشه این آدم ها یه دفعه در وادی انتخاب مسیر که قرار میگیرن عقلشون از دست میدن؟ معلوم نی. لذا جواب سختش اینه، اینی ونن تو انی ملاقن حسابیه. ها اوبو میگن اسم فعل، اسم فعل یعنی یه اسمیه که معنای فعلی داره. ها اوم اسمه اما معنی فعلی داره، یعنی بیایید ببینید، بیایید صدا زدنه، مثل الا، حلا، ها اوم. خب فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه، در یک بهشت بالا بلند که قطوفها دانیه. بهشتش در مرتبه های عالی است، باغ در جایگاه عالی هست، اما شاخه هایی از این باغ که میوه های چیدنی دارد، قطوفها یعنی اون شاخه هایی از درختان این باغ که میوه های چی دارد؟ چیدنی دارد. اونا دانیه، اونا فرو افتاده است، خاضع، خاشع، افتاده است. یعنی شما برای دسترسی به ثمرات درختان این باغ به زحمت نمیافتی. ولی دیگه دانیه یعنی نزدیک، ولی منظور همین نزدیک در دسترس شماست. نمیدونم بعضی از شما دیدید یا ندیدید، حالا برای رفع خستگی بد نیست، بعضی از شما دیدید یا ندیدید درختای گردو تو این روستاهای آذربایجان، دیدید درختای بزرگ؟ ها نه، آذربایجان یه ویژگی داره، درختای گردوش خیلی قد میکشه، حالا شاید توی اونجاها بیشتر قد میکشه. حالا من چون اونجا خودم درخت گردو رفتم بالاش و گردو چیدم، برای همین میگم. حالا تو روستاها و نمیدونم شهرهای خودتون، درختای گردوی سنتی قدیمی، نه این گردوهای اصلاح نژادی که قدش آوردن پایین و مثلا در دسترس قرار داده، یه دونه گردو میخوان بشینن، باید برن از جانشون چا کنن؟ بگذرن اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بره بالای درخت دیگه، یه دونه یه چوب درازی، ما بهش میگیم لزه، یه چوب درازی دستش بگیره و یکی یکی این گردوها رو نشانه بگیره، تخ یکی اینجا یکی اونجا بزنه روی این شاخه ها. ما که تو نوجوانی ها و بچگی ها خیلی شنیدیم افراد زیادی از روی این درخت ها افتادن و دار فانی را وداع گفتن. درخت های بلند و خیلی سخت رو اون درخت ها نشستن، زور میخواد که من دارم. خب خلاصه دنیا اینجوری میوه هاش، درخت میوه هست ولی جانت بگذاری. یا مثلا درخت های آلبالویی که ما داشتیم، این درخت های آلبالو هم عجیب بود، به ما میگفتن آقا برو بالای درخت، مثلا این آلبالوی بلندیه، خیلی رفته بالا، هرسش نکردن ولی خوب میوه داده، برو بالای درخت، هرچی بالا میری این ساقه درخت چی میشه؟ نازکتر دیگه. اون بالا به جایی میرسیدیم که اینجوری میچرخید، یعنی باید خودمونو به این درخت میگرفتیم که این داره میچرخه. بعد اونجا میگفتن خب حالا از اونجا بپر، مثلا 4-5 متر بالا سا، از اونجا بعد اینو پشت سرمون میگرفتیم، خودمونو مینداختیم جلو که این درخت خم بشه، تازه بشه میوه‌هاشو بچینی، یا درخت زردالوش باشه یا سیبش یا گلابی. تو بهشت طوری نیست انشاءالله و الحمدلله، ما اونجا راحت تر میشه از این میوه ها استفاده بکنیم. فی جنت عالیه قطوفها دانیه. آقای گردو بفرما بچین، این گلابی، این سیب، این یه جا خار تو دستت بره. بعد این آلبالو ها میافتاد میرفت لای این چمنا و علف ها، و علف ها پر خار، و میرفت درست وسط این گلای کف باغ هستن، فاصله یک سانت گرفتن، میرفت درست. خلاصه با جانبازی میوه چیده میشه، به این سادگی نیست. اما تو بهش این شکلی نیست. چی؟
تو بهش اصلاح شده طبیعی تراریخته نیست. فی جنت عالیت قطوفها دانیه. حالا ما میام این مشکل رو حل کنیم، هزار تا مشکل دیگه درست میکنیم. حالا نکنیم مثلا میوه رو آقا اصلاح کردیم، حالا دیگه میوه بالا نمیره. خب بالا نمیره، ولی اون نتیجه ای هم که قرار بود از اون میوه برای سلامت شما حاصل بشه حاصل نمیشه. میوه های ترگل برگل همه مردم دارن بالاخره به اندازه وسعشون هر کس داره میخوره، بهترین میوه ها هست، اما همه هم مریضن، همه هم افتادن، همه هم افسردن، همه هم خستن. یه دونه مثلا میوه طبیعی رو آدم وقتی در جای خودش میخوره کلی نشاط و کلی انرژی میگیره. بالاخره تراریختن در حد خودش دیگه. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. بخورید و بیاشامید، نوش جانتان، هنیئا نوش جانتان، بما اسلفتم فی الایام الخالیه. بخورید و بیاشامید به سبب آنچه اسلفتم، پشت سر گذاشتید، فی الایام الخالیه، در روزگاران گذشته. بخورید و بیاشامید، نوش جان و گوارای وجودتان به سبب آنچه پشت سر گذاشتید در روزگاران گذشته. یه خورده این آیات جنت رو نگاه کنیم حسمون خوب بشه. میخوایم بریم تو آیات جهنم، آیات خطرناکی. فاما من اوتی کتابه به یمینه. خدای ما را از اینا قرار بده. خدای قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا علیه السلام، ما را از اینا قرار بده. پروردگارا تو را به عزتت، تو را به عظمتت، تو را به بزرگواری، تو را به کرامتت، تو را به خون پاک شهدا، ما را از اینا قرار بده. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. شما زحمتی رو که باید میکشیدی کشیدی، زندگی که باید میکردی کردی، بندگی تو داشتی، نوش جانت گوارای وجوده. همشون نه، تنها حسابیه و کتابیه، این دوتا، فقط این دوتا، کتابیه حسابیه، بله اینا برای وزنه، بله اینا برای وزنه و در واقع معنی نداره تو اون کلمه جز رعایت وزنش. و اما من اوتی کتابه به شماله، اما کسی که نامه عمل او به دست چپ او داده می شود، که نشانه بالاخره شومی و نشانه مناسب نبودن اون نامه عمله. ما برای در واقع شمال یه معنی دیگه هم داریم، یسار. اون معنی حاوی بار منفی نیست. شمال اون چپه که حاوی بار منفیه، توش یک افتی هست، فرق میکنه با یسار که صرفا جهته. خب فیقول، پس میگوید اون کسی که نامه به دست چپش داده میشه، یا لیتنی لم اوت کتابیه. یا لیتنی یعنی ای کاش که من، لم اوت، داده نمیشد به من کتابیه، کتابم، نامه عملم، کاش هیچ وقت این نامه به من داده نمیشد. و لم ادر ما حسابیه، کاش هیچ وقت ندانسته بودم که حساب من چیست. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که اون پایان دهنده بود. منظورش از اون پایان دهنده بود چیه؟ مرگ. کاش مرگم همین چیزو تموم کرده بود، کاش دیگه بعدش حیات و زندگی دوباره ای نداشتم. ما اغنا عنی مالیه، امروز مالم به دردم نمیخوره. نگاه میکنه مثل من دست و جیبم کنم برای بدبختی امروزم چیزی خرج کنم. ما اغنا عنی مالیه، مالم به دردم نخورد، مالی که در دنیا داشتم به دردم نخورد. هلک عنی سلطانیه، سلطان من از من هلک عنی، یعنی از دستم چی شد؟ گرفته شد، از دستم رفت. سلطان یعنی نفوذ.
شما یه وقت مال داری نفوذ نداری، مال داری قدرت تسلط بر مال خودت را نداری. یه وقت اینجوریه، یعنی سلطان یه بحث، مال یه بحثه. در روز قیامت میگه من تو دنیا هم مال داشتم هم سلطان، یعنی بر مال خودم چی داشتم؟ تسلط داشتم. امروز نه مال دارم و نه تسلط. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. ندا میرسه، خذوه فغلوه، بگیرید او را. پس غل، به غل در کشید او را. غل چیه؟ حلقات آهنیه که دور دست و گردن و پای مجرم بسته میشه، که از توی این حلقات آهنی چی رد میکنن؟ زنجیر عبور میدن. این حلقات آهنی که دور گردن و دست و پایه به اون میگن غل. بگیرید او را، پس به غل در کشید او را. ثم الجحیم صلوه، سپس او را به دوزخ بیفکنید. در دوزخ صلوه و بیفکنید او را. خب اون غل برای چی بود؟ برای این زنجیره. ثم، وقتی انداختیدش در دوزخ، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سپس او را در یک زنجیری، سلسله یعنی زنجیر، در یک زنجیری که طولش، ذرعها، طول اون زنجیر 70 ذراعا، 70 ذراع، ذراع یعنی از سر دست تا آرنج میشه نیم متر، ذراع نیم متره، 70 ذراع یعنی 35 متر. او را در یک زنجیر 70 ذراعی فصل و کوه ببندید، یعنی با غل میندازنش تو آتیش، بعد از اون غل زنجیر را چیکار میکنن؟ عبور میدن، تو آتیش میبندنش. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، او کسی است که به خدای با عظمت ایمان نداشت. این یه جور. جرم دوم، ولا یحض علی طعام المسکین، و نسبت به غذای گرسنگان کسی را یا خودش را ترغیب نمی کرد، یعنی احساس مسئولیت در قبال گرسنگان هم نداشت. ببینید دو تا علت داره جهنمی شدن او. یادتون میاد گفتیم که قارعه را تکذیب میکنه، نتیجهش میشه چی؟ عصیان رسول رب. حالا عصیان رسول رب یعنی چی؟ بی ایمانی به الله، بی توجهی به فقرا. دو تا چیز رسولان خدا از ما میخوان، دو تا چیز. مثلا نجات از عذاب با دو تا چیزه، باور به خدا، خدمت به خلقش. بقیه همه ذیل ایناست. آقا نماز بخون، مال باور به خداست. روزه بگیر، مال باور به خدا و آمادگی برای خدمت به خلقه. خمس بده، زکات بده، خدمت به خلقه. جهاد کن، خدمت به خلقه. همین. خدا از شما چی میخواد؟ یا من دو تا چیز میخوام: ایمان به خدا، خدمت به نیازمندان، ایال خدا، خلق خدا را دریاب، بندگان خدا را دریاب. اینو بگیرید بندازیدش تو آتیش. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. البته من به خاطر حفظ، یعنی رعایت حال شما، اینا رو معمولی خوندم. اینجوری نیست دیگه، لحن این آیات اینجوری نیست. هیچ وقت به کسی نگم بله بگیرید زنجیر کنید بندازید تو آتیش، نه. اینا همه فریادهای غضب‌آلود خازنان جهنمه که حالا ما نمیتونیم بفهمیم چقدر وحشت داره اینا. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ان به خدا ایمان آورد و نه نسبت به فقرای گرسنه، حتی گرسنه. آقا خب شما یه بار به فقیر بی توجهی، اما دیگه انقدر بی مروت نشدی که به فریق فقیر گرسنه هم بخوای بگید بی توجه باشی. جامعه ای که توش کسی گرسنه نمیخوابد، این جامعه باید بترسه از عذاب خدا. یعنی واقعا شوخی بردار نیست، گرسنه نمیخوابد تو شهری که پر از خوردنیه، کنار خانه هایی که پر از خوردنیه، دور ریخته میشه. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، پس برای او نیست برای او امروز اینجا تو جهنم حمیمون. حمیم یعنی چی؟ دوست صمیمی. نیست برای او امروز در اینجا هیچ دوست صمیمی. چرا؟ چون لا یؤمن بالله ال بگید عظیم. اونجا کی میتونه با آدم تو قیامت دوستی کنه؟ کار دست کیه؟ خدا. خب تو به خدا وقتی ایمان نیاوردی، پس اون روزم منتظر حمایت ها و کمک های خدا نباش. ولا طعام الا من غسلین که لا یاکله الا الخاطئون، و برای او هیچ غذایی نیست مگر از غسلین. غذایی که با چی آماده شده؟ با خونابه و چرک جهنمیان، که این غذا را نمیخورند الا الخاطئون، جز خطاکاران. جا فرعون و من قبله و المعتفقات بل خاطئه، جز خطاکاران کسی نمیخوره. ببینید دو تا جرم، دو تا جزاست. جرم اول لا یؤمن بالله العظیم، جزاش لیس له اليوم هاهنا حمیم. جرم دوم لا یحض على طعام المسکین، جزاش ولا طعام الا من غسلین که لا یاکله الا الخاطئون. خیلی خوب، ما تا آیه 37 رو آمدیم دیگه، حالا آیات بعدی فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون بمونه برای جلسات بعدی انشاءالله. تکلیف هفته بعد از الان روشن باشه. مفاهیم سوره حاقه را اگر کامل نکردید، به خصوص این آیات بعدی، به نظر من درک مفهومیشون احتیاج به دقت بیشتری داره. یعنی باید خودتونو یه مقدار به زحمت بندازید برای درک معانی این آیات بعدی از آیه 38 تا پایان سوره. این مفاهیم رو کامل کنید. یک، سیاق شناسی سوره حاقه رو هم انشاءالله کامل کنید. این دو، جمع‌بندی سیاق ها رو هم انشاءالله انجام بدید. احتمال میدم به ارتباط سیاق ها برسیم، شاید هم نرسیم، ولی حداقل تا این مرحله رو بیاید، یعنی تا جمع‌بندی سیاق ها رو شما بیاید، که اگر به هر حال فرصت شد ما تا پایان مرحله سوم پیش خواهیم رفت انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.